أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله المصطفى صوتك يا صاحب أخشى أول الجلسية سبحان جوم قطره از دریای معارف رضوی رسیدیم به تعبیر حیا در فرمایش حضرت رضا علیه السلام و یه روایاتی رو از این وجود مقدس عرض میکردیم و من خدمت شما اشاره کردم که گاهی اوقات ما در حیطه احکام سخن میگیم. حیطه احکام یکی از حیطه هایی که شما در مخاطبتون باید باور داشته باشه. اگر فرد اعتقاد به احکام نداشته باشه، یا به منجع تقریب توحید میکنه یا به اصل تقریب. بنابراین گاهی اوقات شما ممکنه احکام داشته خودتون بدانید، ولی برای دیگران فضای اخلاقی رو باید. یه پرانتزی باز کنم، این از این کلاس هاییه که هنوز توفیق بده نکردم که ثبت کنم و مثل ازش گزارشه. من سالها پیش این کلاس می‌رفتم، 5-6 جلسه بود اگه اشتباه نکنم، در حیطه آسیب شناسی خانواده بود. جالب بود که من قانع شدم، حالا ممکنه توان قانع کردن نداشته باشم، ممکنه شما هم قانعش. من بعد از جلسات متعدد قانع شدم که اگر خانواده بر قانون پیش برود، حد اقلها و خطوط قرمز تعریف شده، ولی دو تا مشکل میشه. این خانواده به سمت سردیگه رایش میدان. مشکل دوم اینه که اولین کسی که متضرر میشه خانواده خواهد. خب جایگزین قانون پیش رفتن چیه؟ اخلاقی پیش رفتن. من تو اون مجموعه جلسات قانع شدم. حالا اینکه آیا قانون پیش برویم، خانوم خانه اولین کسیست که متضرر میشه، به دلیل قوانین جاری جهانی نیست؟ نمیتونم. یعنی من در زمینه توقع ندارم. نظامن یا آقای سمتی و خانومشون که خوب میخون در جلسه مورده این سوال رو ازشون میپرسن. اما اینکه این میدونم ربط فقط به ایران نداره. اینکه اخلاقی پیش به این یعنی چی؟ یعنی برای اینکه ما جمعیتر ها متوجه بشیم، ما رو بزرگتر ها خودشون میدونن، زرگتر ها خودشون معناش ببینیم، باید تو زندگی مرام باشه. مرام باشه خوش میزنه، مرام نباشه گیر میافته. زن با مرام، شوهر با مرام، به تدریج گرمای زندگی رو میبره. ولی اگه خانم برگشت گفت نفقه من، شوهر گفت وظیفه شوهر داری تو، بچه رو الان کی باید صدا کنه به من؟ چه من که وظیفه ندارم، تو باید این میشی، تو باید برمیشی. جایشه بود؟ کلمه این مرام کلمه خوبیه. مرام یعنی چی؟ یعنی همون تعبیری که یه بار از مرحوم آقای عاشق محمد باقر اعظم خدا براتون عرض کرد. سال اولی که من ازدواج کردم، من یه روز رفتم مشهد، زنگ زدم از آقای عدم الهدا وقت گرفتم، گفتم فلا آقای عدم الهدا، خدا رحمتش کنه، این محل خوب، خیلی انصاف هم آدم پیشه. گفتم آقای عدم الهدا، چیزی بگیم ما استفاده کنیم آقای عدم الهدا. تغییر ایشون این بود، یعنی چند تا من سوال پرسیدم، حالا این رفت مستقیم به این سوال نه. من بگم شما گوشه بگیم. خدا اونجا آقای شما بفهم اونشان هم گوش داریم. مثلا ایشون بچه هاش دانشگاه نمیرفتن، خودشون خونه درس میخوندن، این یه سبکان اینجور داشت. گفتش که خونه لباسون لکم و انتم لباسون لحون. گفت لباس فقط برای حفظ بدن از گرما و سرما نیست، لباس اتفاقاً عیب رو می‌پوشانه. لباس زیور هست، بالاخره شما یه جا میری با خانمت که میری احساس لذت میکنی با اون مازن بچه داری من خوشحال دوستن خانواده داره حالا نمیدونم بازی این از کسالتای ماست یا همه دوست داره حالا دوست داره بازن بچهش میری من این لباسه فقط داره شیک پوشید نیست این لباس اتفاقا داره این پوشیده یعنی اگر شوهرت بد اخلاقه و تو زن مؤمنه مطیع قرآنی بد اخلاقیشو باید بپوشونی جنتلمنیشو که همه میبینن خیلی تعبیر جالبی ها بنده خدا راستم بکن شما گوش نمیدن کمتر کسی گوش میده الان اگر شما گزارش های خوشگل خوب برای مادر پدراتون از زناتون داده باشید یا از شوهراتون و عیبهاشو پوشونده باشید دستور بقال هم اگر من عکسشه یکی از نشونه هاشم که دستتونه این اگر شما بعد 10 سال دو تا گله از خانمتون یا شوهرتون بکنید مادرتون به هم میدونده مادر تا قیده برای من نگفته بودی من نمیدونستم قبل از اینکه این شرایط مثلا ناراحتی پیش بیاد تا حالا من نگفته من نمیدونست این یعنی همون لباسه از عرضم فاصله نگیرم سخن این بود که ما اگر بریم در نظام قوانی و باید و نباید ها اجمالاً حالا برخلاف ادعای اون استاد اون کلاس من میگم اجمالاً دو غرباخته هر دو میشوزیم اگر بریم تو نظام اخلاق هر دو میبریم حالا اگه یه نفر بگم اینجا یه مشاور اینو من توصیه کرده این جمله رو به مامانم بگم مشاورم متعهد آدم خوبی بود یه حرف دیگه هست اینجا من توصیه کردم تو چنین دخالتی بود این مرام ما رو گای آدم میشنم از بعضی خانم آقایی مثلا میگه آقا من 15 سال با داشته هاش ساختم 2 روز نداشته من بلش کنم برم اون روزی که همه فامیلی میگفتن ماشاءالله به این داماد من خیلی اون بریش رو تعریف نمیکنم عروس ها تعریفی هستن خود ماشاءالله به این داماد و خوش با حال تو از این حرف ها وقتی میزنن اون زمان یادت باشه ممکنه آدم خدای نکست فکر بود به مثلا لمس بشه و هم نمیده ممکنه آدم مثلا چه میدارم سردرد هم بشه یا اگه سردرد شد گفتی تو مریضی من دیگه با تو زندگی نمی کنن بی مرامی ما با قوانینش کار نده به تو مجبوری زندگی کنی یا مجبور نیست اون کار نده بعضی از شاید خانم مجلس شما دیده باشن توی بعضی از موضوع های میمانی های بزرگ باشن این خانم شاید بیشتر از 15 سال در این اشتباه نکنم و اسم شما خب نگرد بیشتر از 15 سال دیگه میشه اگر 20 سال نمیشه بیشتر از 20 سال اسم رو میشه معلم هم تصادف کرد و رفتنی متوقف کرد الان رو میشه شما نگاهتون این مرد این زن را قیامت میارن بغل اون مردی که چون 2 روز خانمم عدسه کرده ببخشید دنبال احکام ویژه میگرده در مثلا احکام اسلام میگه بابا این 20 سال زنش اینجوریه خب خودتو جمع جوری کن خوراکتو کنترل کن مجبور نیستی که همیشه مثلا مثل یه جوان زندگی بکنی یه داروهای الرژی بخش بخوری خودتو جمع جور کن دو روزا خانو سرما کن به طور نیست یه ها بعضی از کثیفی هایی که شما میبینید من هایی که خدا رو کثیف نمیدم اما اگر چیزی دستور خداست اون ما مطیع کثیفی هایی که پیش میاد بهانه شد میگه 2 روز خانو سرما خورده 3 روز خانوی من افته خون مادرش وقتی به همین گردون بود تعداد کفشاتون عوض شد خب اینو قیامت میارم بغل این آدم میذارم یعنی 20 سال زنش بود چه اینجا مرام نقام حکم شهر این چیست از حاکم شهر بود ولی ما مرام هستیم یه پرانتزی باز کنم بعضی از آقای و بعضی خانم ها همسرشون متهمه بیمرامی میکنن ولی طرف بیمرام نیست مثلا برمیگرده میگه خیلی بیمرامی
اون که من بیمارستان بودم زنگ زدی به بابا اونو گفتی بیان دیدن رو من رو ببینه حال نیست بابا اون تو مریضی باید خبر کنن من خدای نکره برای یه اتفاقی بیفته اون چهار رو بردن بگه تو بابن ما چهار کردیم بزن رو چهار که بیمارو بینه این سو استفاده از کلمه من مرام یعنی الان شرایط اقتصادی اگر بده است حالا برای شما ها خوب نیست یا برای شما ها خوبه شما کاری نداره اگر بده است نباید به توصیف و توجیه شوهر برسه زن با مرام الان خودش زندگیشو جمع وقتی مادر زنت سرطان گرفته خدای نکرده دیگه لازمی و هی بیاد برای شما هر شب توضیح بده که بابا حالا آخر من خواهرم اونجوریه داداشم اونجوریه که شما برمیگردی میگه من تو دیگه خواهر نداره مرام داشته باش میباش حالا ممکنه بعضی دیگه خیلی دیگه عمده مرام باشن اونا رو دیگه کاری نداریم مثلا هر مادر زنشون سالمه برمیگردم به خانمشون میگم ببین یه وقت مادر زنت علی شد اینجا جاش هست تا تو خونه من تو رو راحت باشم اونا دیگه خیلی دیگه با مرام هم مثلا تختش هم تایی بیاری یه وقت دنیا رفت و ناراحت نباش من در هم خود شکل یا سرعتشون در مرام زیاده نه ولی در حد متمند تو بحث بود تو بحث گفتیم ما نمیخوایم مرام بگیم این خانوم با حیاست یا بی حیاست این حجابش مقبول است یا مقبول نیست اون کار فقیه هست و ما به دینداری فقیهانه باور داریم کسی باور نداشت میشینه از صفر شد اما وقتی ما روایات را میخوانیم میخوام بگیم بابا فقیه این جنس روایات را دیده ازش استنباط کرده نه بهتر بگم میخوام بگیم ادبیات معصوم اینه همین یه امروز داشتم میدیدم از آقای موسوی اردبیلی یه استفتای اون زمانی که ایشون تازه مرجع شد از ایشون هم من یه استفتای پرسیدم مثلا راجع به همون سینما خب یه توضیح ایشون بده ببین این که ایشون در جایگاه فقیهی قرار بگیره یه ادامه ازش تحقیل بکنه یه نظری بدهد اون نظر الان کار ما نیست البته نظر او با نظر آقای صافی گرگانی ممکنه متفاوت باشه بره هر کی تحقیل کنه ببینه باید از کی بپرسه و هرکی ولی ادبیات روایات اینه روایات میگه این حیاست این حیات نیست این مقدمه رو شما جاهای دیگر میتونید استفاده تو مناظرات خانوما خصوصا تو جلسات خانوما طرف شروع میکنه شما تا حرف بزنی میگه ببخشید نظر آقای جوادی چیه؟ از تایی مجلس ها یه جوری هم میگه که شما نفهمید کدوم یکیشون بود نفهم کدوم یکیشون بود رفته بودیم اینجا صحبت میگرد خانوم بودن بعد خانوم خوهر با چه چاده بشست بعد من وسط های صحبت رفته آخرش بودم من نمیفهمیدم کی که یه سری من نشست و یک رستش رو نماز، نماز اول وقته حالا من داشتم صحبت کردم نمیدونستم هم کی نماز اول وقت، نماز اول آخر ما خودمون جمع کردیم چیز کردیم احترام داشتیم من یه جوری هم یکی رو نمیفهم کیه اصلا بعضی ها میدونه که تو جلسات خانم ما صحبت نمی کنه. جلسات طرف نه فقط توی جلسات معنوی و مذهبی ها تو مثلا جلسات مدارس میگن خانوم ها مثلا تجربه هست مثلا یوها مثلا مجلس بلند میشه میگه آج آقا مثلا تو خودت با زنت اینجوری هستی بعد میشینه بعد شما نفهمی کیه تموش حرف رو میزنه تموش من تو فایل های صوتی ها شنیدم بعضی از این گوینده یه اون خانوم مثلا بلند میشه بعد اون میرا میگه گوینده گاهی آدم بلند نمیشه در جون شما نامرد بلند هم نمیشه که دست شما میگه مثلا این فره مجلس دارم فرش میدن یه نفره جب میدازه شد حالا خلاصه با خانوما باید شما روایات زن شناسی که یه خود بالا میبنید ولی به پس ما داریم ادبیات روایات رو در وادی حیا میگیریم اونایی که از خدا طلب حیا میکنن شان در لطف از زهرا و خودشون و زنشون و بچهشون و شوهرشون سه صلوات بر زهرا
تنگیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل اللهم صل على محمد و آل محمد محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
خب آخرین روایتی که یاد داشتم این چیه؟ این سوال یک. سوال دو، اگر در طول هفته گذشته سروران گرامی با ابهامی در این زمینه مواجه شده اند و احیانا مثلا جایی طرح مسئله کردن کسی بهشون چیزی گفته ایرادی گرفته، مطرح بود. سوالی یه تو جواب بدیم. خب اون روایت رو یادمه تو فضای حیات آخر روایت یادش کردیم یا سندگی زدیم
یکی
از صادق رو
ندیده
اون فرد هم برای عطره بود در واقع روایت کافیه پنج صفحه 500 در حدیث دو اینو ببینید که یعنی شما میدونید هم یه تست میپرسید وقتی میزنن کافیه پنج یعنی کافیه مترجم یا غیر مترجم؟
مترجم
نه دیگه
کافی چند جلده؟
چهار جلده
کافی چهار جلده
چهار تا اصول شش تا
دو تا روزه
گود کافی هم شش تا هم زیاد
زیاد
هشت تا
دو تا فروعه یه دونه روزه میشه نه تا کدوم قسمتش مترجمه از زمان قدیم دو جلد اصولش رو ترجمه کردن شده چهار جلد ماره بعضی مال شما پنج جلد خب معمولا هم به چهار جلدی ارجاع میدن اون پنج جلدی شاد اصف هست درسته؟ نمیدونم شاد چیه؟ اینا رو دقت کنید یعنی یه همچی چیز مهمی رو بدون وقتی اون نمیگن کافیه مترجم یعنی کافیه اصلی عربی پس اگر گفت کافی جلد پنج یعنی شما تو اصول کافی نباید بگن دنبالش میشه پنج کافی که دو تاش اصول بود پس میشه سه فرو شو اگر هم روزه باشه معمولا میمیسن روزه دو تا اصول فروعه یه دونه روزه این روزه ای که ما میگیم با اون روزه چه ارتباطی داره؟ این مشتر ها مثل روزه
ترجمه
اصول رو
فقط
داریم ارون
نمیخوندن
روزه کافی یعنی چی؟
اصلا تو اون روزه کار نداره
خب بگیم یعنی خب ارتباطاتشو بگیم دیگه شما
اخلاق حدیث
روزه کافی بهشت کافی خب اونجا معناشی مجالس روزه به جهت این بوده که قدیم از کتاب روزت و شهدا خوانندگان و مدهان از این کتاب مختر میخواندن بنابراین به اصطلاح بوده مجالس روزت و شهدا خوانی شهداش به تدریج افتاده شده مجالس روزه حالا اگه کسی به ذوق خودش بالا منبر برگشت گفت این روزه هم بهشته حرف غلطی نزده یک دوستانیست از معارف اهل میدان نیست ولی اصلش رو بدون حالا کتاب روزت و شهدا رو زحمت بکشین یه نفر متقبل بشه تحقیق کنه راجعه نویسندش کیه؟ شما چون کاغذ قلم ندارید و الان چیزی یاد داشت نکردید روزت و شهدا رو تحقیق
کنید
بالاخره ما باید یه بهانه پیدا کنیم ما باید یه نفر رو باید در بود شما باید از اول روایت اخیری که میخوانید
آقای خمایی نفر رو اصلا کامل رو بکنید پس شد دوتا اصل بعد این دوتا ترجمه شده دوتا
شده چهار
تا بعد فروع پنج شروع میشه میشه درست؟ فرو یعنی
چی؟ از سه رو از سه شو میشه. فرو رو هم یه آقای اونها وای رحیمیانه که اشتباه نکنه محمد حسن ترجمه کرد روایت
نه
ببین پس من اون نوع اشتباه نگفتم اصول دو تاست فرو شیشتا روزه یه دونه از میشه ما
من گفتم اون فرو شیشتا با تعجب نگاه کردیم
درخش
فروش
6 تا
مطمئنم داری چیزی تو ذهنم فروش 6 تا گفتم اون دستم
شماره نده پس نقطه میشه دیگه
فکر کنم
اصول
4 پسش
ترجمه روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام نهى عن امیر المؤمنین نهی فرمودن از اینم همون کافی جلد 5 صفحه 500 اجده و صفحه خانسته رو بود. ببینید شما از این روایت چه میفهمید؟ امام صادق علیه السلام فهمده امیر هم اون نه میکردن ان القنازع قاف زیزنبودی با این ان القنازع الفلام ولقصص
این ساخت
ولقصص هر جمعش میشه کوتاه کردن موی سر و زور و گذاشتن قسمتی از آن
کوتاه کردن
سر گذاشتن قسمتی از آن ترجمهش مثلا میگه زور گذاشتن به یه تعبیری
مثلا
روحانیان متدین مقید شما هر موقعش میتونم داریم میزی سر شما مورد میزنه و در حوزه یعنی آخوند زلف داره آخوند زلف دار در حوزه یک برچسب منفی بوده بگذاریم از این که اگه الان داشته باشه و که شما شرعی بدیم چون میگین آخوند شیک ساعت من یه بار دیدم عکسی که از علمای قدیم رو نگاخته بود که مثل اینا دور کمرش رو یه پارچه بسته بود و توهین کرده بود به این عالم بزرگوار که مثلا این حوصله بستن دکمه هم نداشته نه آقا قصه این نیست سلوک یا مثلا شما نگاه کنید نعلین زرد را به تمسخر میگیرن در حالی که به جز مستحبات پوشه شد حالا ما در فرهنگمون اون الان غریبه شده ولی بدون تمسخر نداره خب حالا ما الان از اونها نیستیم که برای اینکه شما روزه بگیریم یا کسی روزه بگیریم بیان بگیم من روزه این مزایا رو داره اگه مثلا یه خونه کفشتون کوچیک‌تر باشه این مزایا رو داره ما به این کاری نداریم ولی آخوندی که ساعت داره و زلف داره و کفش فلان جور داره همون آخوندی که میشینه زن نامحرم براش آماده این همون فضا این مورد مذمت حالا بریم جلو نمارد
این الان نه شده بود کوتاه کردن موی سر و گذاشتن
بخشی و نقش خضاب علی الراحه و نقش نمودن حنا بر کف دست یه زمانی حنا آشنا بود ولی الان شما نگاه میکنید ببینید بر کف دستان و گاهی تا بالاتر و دیگه استرخی تشید ببینید که دیگه هیچ همونجوری نقش و نگار است دیگه حالا یه وقت اسم هست اول فضل هم حالاش میزنن دور اوقات اسمش رو اسم هست اول فضل میزنن دیگه نقش و قال انما حلکت نساء و بنی اسرائیل حضرت فرمودن زنان بنی اسرائیل حلاک شدن چرا؟ من قبل القصص و نقش الخضاب زنان بنی اسرائیل از اینکه این زلفا رو به تعبیری در خلاصه معرض وزش باد قرار دادن و نقش ها و نگاه هایی بر اندام دستشون و بدنشون رو اینا نقش کردن، هلاک شدن. خب از این چه برداشتی میشه؟ یعنی شما از این فرهنگ روایت الان چی میفهمید؟ آیا حضرت نظرشون بوده که مثلا مدل حالا تو مردم میگه آلمانی، تو زن بوده اسمای دیگه، مثلا مدل آلمانی مثلا نذاشته باشیم، منظور حضرتی حضرت برای این ابن ما با استو برای این حرفا قاعدتا این نیست.
این خطاب این کلیه دیگه، خطاب زن و مرد یا فرق خطاب زنانه؟
به این یه برداشت اولیه شید که در ابتدا حضرت
کلی گفتن،
یعنی به یه تعبیری به نظر میرسه سرمایه گذاری بر زلف، سرمایه گذاری بر ظاهر خدا را این ببین شما ببینی حضرت میخواد از خانه بیان بیرون موشون رو شانه میکنه، ولی اینکه حضرت مدت ها جلو آینه باشن این نیست، این نیست. یا بعضی دوستان ممکن شما رفقایی داشته باشید که مثلا هفته یه بار حتما برسن بودی، حالا یکی میگه من این مدلی هم یه مشکلی دارم، ما مشکلات فهمد، حالا بگذرم از اونه که هر روز تو سر بودی هم نه که کارش سرگونی باشه، داره میره گاهی اوقات ما ها تو سرگونی سرگونی که محیط های بده، یادتون باشه بچه ها تو جای ممکن تو سرگونی متوقف نگذارن، یکی از محیط های کنه، یعنی یک اطلاعات شما به گوشتون میخوره که هیچ جا بلد نبوده، ولی حالا تو سرگونیه هر روز هم به نظر میسه اول حضرت میفرماید آقا خیلی سرگونی بزنه نکنی بیاد. دو حضرت میگن این نقش و نگارا چیه؟ بازو و دست و این تعبیر که ما میفهمیم. بعد حضرت یه قدم میرن جلوتر میگن میدونی چی زنان بنی اسرائیل رو حلال کرد؟ همین کارا. چرا نمیگن مردان رو هم حلال کرد؟ برای اینکه مردان عمدتا میگن حالا بگذاریم از بعضی دوستانی که ممکنه حالا روشن باشه سرشون رو این حرف رو ولی همه شما بهتری سشون رو هم بکشی و بهتری زلف هم مثلا طلایی رو کنم، معلوم خیلی دلی ببره، معلوم نیست، حالا بعضیش میبره آقا خیلی نه، ولی شما یه ها نگاه میکنی میدید دو تا دونه تاریخ ها من از اینجا میده اینجا کلی ازش عکس میگه، این فرش قرمز جشنواره برای چیه؟ برای همه عکس هاست دیگه، سه تا تار میشه اینجوری دیگه عکس میگه، بعد مثلا داره رد میشه یه دستشو اینجوری میکنه دیگه هیچی دیگه قوقا، این هلاکش کرد، اینقدی که اون نقش و نگاری که اون پرم دون شهر مجلس صاحب و زمانی کنم اسم افراد میگه، ولی به یه تعبیری نصف ایران نقش و نگار رو دو دست فلان زنی کرد و دید و با این نقش و نگار خوندی تحلیل ها، مقالات، مجلات، کتاب ها ولی تو مردا در دیگه حالا تحتوش در نهی بعدا خودم بگرد ولی حالا مرد مثل تا اینجا نقش و نگار خیلی هم اتفاق نمیافت، خیلی هم ادبیات کلام معصوم دیگه پس می شود گاهی این اشعار متعددی که در وصف زلفی است که به باد داده ای و این باد داره میچرخوندتشون این حرفا نشانه شهوت برانگیز بودن، جای شهوت برانگیز نباشه اینقدر شعر نمیگردن، حالا شما اگه آمدی اون شعر رو تفسیر کردی گفتید منظورش زلف خداست و بعد مثلا اون تیه زلفش هم منظورش مثلا انبیا بودن و این هم که یه خودش هم شوخیه دیگه، خودت هم واقعیتشی مثلا شما کمتر شعری اینو سرش بکنید، من یه بار سرش کردم راجع به ناخون مثلا شعرها و یه بزرگ داشت ناخون شعرها عاشقانه گفته باشه، خب اونا ممکنه یه اختلالت جنسی داشته باشه، استثنا باشه، یه سری اصلا ناخون افتاده یه گوشه که مثلا شما بکن رو زلف بیرون آمده یه مجعده به باد. حالا همین زلف هایی که چادر باشید تو ببینید یه دونه شعرش میاد اصلا شعرش نمیاد. بعضی از شعرها باید تو موقعیتش قرار میگرد تو شعرشون بیاد نمیاد اون تو اون فضا اون شعره نمیاد. بخاطر همین اون استاد و شعرها مجالسی تشکیل میداد میگفت قلمان های دنیایی دوروبرش بچرخند و برقصند و لباس برکنند تا شعرش بیاد. وقت الان ما شعراشو میخونیم تقرب رو به درگاه خدا فکر میکنه. روایت بعدی من در کنار این چند تا روایت نوشتم عجب روایات تکان دهنده خدا بنا ره. حالا بله قلب سنگ من به عنوان تکان دهنده بوده شما رو روایت اول از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام حضرت در مستدرک الوسائل. کتاب هایی که با مستدرک شروع میشه یعنی چی؟
مجموعه
سخنرانی ها
صحبت
هست؟ نه
چیزی نمیشه
مثلا گفته من به این روایات میگم روایت صحیح به این روایات میگم روایت ضعیف. یه نفری اومده اون قواعد و اون خطکش را استنباط کرده استخراج کرده اومده گفته حاجی اینا رو ندیدی اینا همون با همون خطکش تو. به خاطر همین اسم اصلی کتاب بعد کلمه مستدرک المستدرک علی الصحیحین یعنی چی؟ کتاب مستدرک صحیحین رو کی نوشته؟ خانم ناظم قدیم تحقیق بفهم بر جسمه مستدرک علی الصحیحین یعنی میگه این صحیح بخاری و صحیح مسلم این دوتا یه خطکشی داشته بر اساس اون خطکش این روایات هم باید توش میبوده. حالا یا از رو شیطنت نبوده یا از رو غفلت نبوده یا اصلا طرف ندیده که مثلا حالا بخواد بیاره. در کتاب مستدرک وسائل وسائل نویسندش کیه؟ مرحوم شیخ الرحمانی. مرقدشون کجا؟
مشهد.
کدوم سن؟ کدوم قسمتش؟ هلو میخونه میره پایین بیشتر کیا میرن اونجا؟ هندیا هندیا یکی از پاتوهاشون اونجا برون بروشه و سینه ای میزنن پاکستانی هندی اینا دیدی چجوری سینه میزنن؟ افغانی ها من نمیدونم چجوری حالا شما باید بیشتر
میزنن
اصلا سنگیر سنگیر هیدری میزنن
کربلا خیلی
خدایش لن کردم دوست دارم کنم در اون سینه میزنی سینه شو با آتش نزد خب مستدرک آن
سنگیه این الان که تو مستدرک آن سنگیه یعنی الان نمیزنده
شیعه
که
بگی که اون با آن سنگیه وجود مقدس هم در مومن هم سنا فهمدن لعن الله لعن الله الناظر و المنظور الی کوتاهی میتونی بنویس از سعدی فرمودن لعن الله الناظر الف لام ناظر سازده یا تازه ها؟
تازه
الناظر و المنظور الی در پاسخ به خانم هایی که میگن خب اون چششو ببنده من چه خدا میزنم باید ببنده حضرت فرمان هر دوشون از رحمت خدا دارن. ما یه استفتایی کردم یه سالی از یه تعدادی از صاحبان رساله سوالم این بودم یه خانومی میدانه که ممکنه وقتی میره تو ایوان یا وقتی میره تو حیات خانه نامحرمی به اون نظر کنه. ولی این همیشه نیست نامحرم. معلومه حالا هر دفعه شما میری یه نفر اون جلوی چشمش تماشا کنه یا دوربین گرفته باشه مثلا دستش، معلوم نیست. این وظیفه‌ش. این سوال میاد زیل این حرف که اگر ترجمه‌شیه رحمت تو خدا دور کی؟ همون کسی که نگاه میکنه، همون کسی که کاری میکنه که بهش نگاه کنه. اون جلسه که راجع به رنگ مثلا روسری یا مدل بستن روسری یا همسال اینا صحبت کردی، این اگر کاری که باعث بشه شما نگاه کنه. اتفاقا در دو سه هفته پیش یه بار این اتفاق پیش آمد، این روایت رو ذهنم آمد. من این اخشبه همه اصولا مثلا خیابون شریعتی بود یا این چیزی شبیه این که بزرگ بود. اون طرف خیابون یک خانوم چادری جلوه نمایی میکرد به حدی که مثلا دم غروب یا مثلا شب بود فکر کنه اصلا نهاره میتواند شب این به چش کسی که اصلا دنبالش هم نبود آمد. مثلا شما اصلا تاکسی بگیری یه های انگار یه چیزی توی شبکه یه چشم شما جلب توجه میکنه. چادری مشکی ولی یک روسری قرمز جیغ چجوری سرش کرده بود که چشم ناخودآگاه جلب می‌کرد. اگر به لحاظ فقهی ایراد نداشت خودش می‌تونه با خدا رو خودش، اما جنس روایت میگه تو برای چی لذت کردی؟ خودت می‌خواستی لذت ببری؟ شوهرت می‌خواستی لذت ببری؟ بابات می‌خواستی لذت ببری؟ یا کلاً همه با هم لذت ببری؟ جمع توجه دیگه. تعبیر حضرت لعن الله ناظر و منظور الی. روایت دو استفتار
رو پرسیدین همین جواب دادن؟
تفاوت در جواب ها بود. یکی از جواب های غالبی که تو ذهنم ایران مکتوب شده اینه که اگر احتمال بده نباید خود شدن محرز
من. من شنیده بودم حالا نه تو ایوان ولی نه مورد حیات خونه
شاید بودم
که چون ملک
شخصیه. نه این که ملک شخصیه شما وزیده پوشش داری یا نه با این سوال یه تفاوتی داره. من ملک شخصی دارم، دیگری هم نباید نگاه کنه، اگرم نگاه کنه این معصیت. ولی من میدانم گاهی اوقات به طور طبیعی وقتی میرم تو حیات همسایه ها بعدا میزنه که من تماشا میکنه به طور طبیعی. حالا گاهی که شیطنته، یعنی طرف اصلا میفهمه که اینجا یه زن جوان داره میاد شیطنت، یا بعضی از این باغهایی که برای عروسی ها میگیرن اصلا اتاقای دورش میشه اجاره کرد. یعنی شما بدونی که تو چه دوره‌ایه اجاره میکنن، یعنی اجاره به تعبیر من اونو میشه. خب حالا در اینجا این اجازه داره رو پوشت برده میگیم ملک شخصی داره؟ تا جایی که یادمه اکثر جوابایی بود. اون جوابایی که این نبود نمیگه برو راحت باشا توضیح داشت. اکثرشون شما جایی که میدانی در جلوه هستی نبود. دقتتون متشکر که سوال خوب درست. روایت بعدی. این روایت شما طولانیه. میتونید یه قسمت هایشو برای خودتون یادداشت بکنید. ولی جالبه و عجیب. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم و سائل الشیعه جلد 20 صفحه 154 و 155.
نگفتی
مستدرک وسائل
نمیشه
کیه؟ این باشه تحقیق شما. چون وسائل رو گفتیم.
وسائل رو هم خود وسائل
خود وسائل رو گفتیم. مستدرک وسائل رو شما تحقیق کنیم. من طلع فی بیت جاره هر کس در خانه همسایه خود نگاه کند. فنظر الى عورت رجله چشمش به محلی که باید پوشانده بشود از بدن فردی افتاد. رجله نوشتند تعبیر فعلا ترجمه مرد ما میکنه تا بچه ها نمیدید او شعر امرأته یا موی زنی او شیء من جسدها یا یه بخشی از بدن یه زنی مشاهده شده. چرا مورو تفکیک میکنن؟ به خاطر اهمیت دیگه تراشیدن مو چقدره؟
دیگه
مگه اصلا دیگه داره؟ اگر یک زنی را مویش را بتراشن به زول این هم یه جالبی ها خانم و قدرم این دوتا تار موی که فعلا رو سرشون داره بدونه یعنی با این شامپو ها و این حرف ها این دوتاش هم میره یه خودی فکر نکنه میره ولی خب اصلا زن زیبایی و جلوه نماییش به هم موش بخش زیاد وقتی که شما احکام تراشیدن موی یک زن را پیدا کنید خیلی جالب حیف که کسی سوال نداره که میگم خود تحقیق یعنی ترجیح دقیق ندارید ولی جالبه جالب یعنی شما فکر نمی کنه الان که خانم میگم هدیه داره
نه
حالا شما بعدا میتونی نگاه کنید عذیت دارم کنم آزدی و الله تحقای آقای حکمت هم شما بده کان حقا علی الله بر خداست حقا علی الله یعنی چی؟ بر خداست ان یدخله النار مع المنافقین الذین کان یتبعون اورات النساء فی الدنیا بر خداست که او را با منافقانی که در دنیا عمرتها و محلهایی که باید توشن بشود را از زمان تعقیب میکردن تو دنیا چشم چرانی داشتن نسبت به بخشهایی که باید توشن بشود از زمان من یه استفاده کوچولو بکنم این استفاده رو برای نوجوانان کلاساتون و شاگرداتون بگید
ببخش قبلش ادامه شد بر خداست که با منافقانی که اینجوریند چیکار کنن؟
محشورشون کنه کان حقا علی الله ان یدخله النار آتشیشون بکنه با کیا؟ تلویحا شما نگاه کنید مع المنافقین جنس جنس نفاق سخن این است که یه عده‌ای هستند خدا به اینا میگه منافق اینا چشم از این صحنه برمیدارن به صحنه دیگر از این زن برمیدارن به زن دیگر از این سایت برمیدارن به سایت دیگر خدا به اینا میگه منافق تلویحا اینو باید شما به شاگرداتون نوجواناتون منتقل کنید یعنی طرف فکر نکنه بابا ده تا تو گناه کردیم بعدش هم توبه میکنه منافق منافق خیلیه بعد خدا نمیگه منافقی مثلا اینجور میگه خدا وارد بهش جهنمش که میکنه که هیچی با ایرا واردش میکنه پس یکی از عذابهای خدا ورود جهنم با گروهاییه یه موقع شما میگن بفرمایید اینجا محل آتش از قسمت تخت شما اینجا یه موقع شما میگه صبر کن با حرمل ما تو جهنم لعنت الله بی ای خودش یه عذابه به شما میگه صبر کن با این آدم آورو شما میگه بابا خدا رو بود حالا یه همسایی داشتیم یه شما دارم یه با اینا وارد جهنم میشه نکته دوم مقایسه یک نگاه با عورات النساء یعنی اینجوری نیست که از یه نگاه بگذر حالا دوباره این تعبیر رو نگاه کنید من اطلع فی بیت جارهی فنظر الى عورت رجل او شعر امرأت او شیء من جسدها خبر شد گفت عروسیه اینم مهمونی سرکشی من بحثم الان غفران خدا نیست خدا میبخشه خوبم میبخشه من بحث غفران خدا نیست من میخوام با فرهنگ روایات راجع به عفت و حیا آشنا بشیم با همون فرهنگی که برای دیگران بیگانه است برای بعضی ها خنده داره برای بعضی ها عجیبه میگه پس من این همه خرج کردم این کار کردم که چی که میشینم تو خونه فقط مثلا این لنده هور من نگاه کنه، این دیگه یه فرهنگ دیگه است. یعنی اینا ادبیات فمینیستی جامعه ما شده. شما فکر کردین بخشی از مشکلاتی که در جامعه پیش میاد باید چیه؟ در خانواده ها مال همین ادبیات فمینیستی. خدای نکرده این ادبیات فمینیستی هم تو روزه هم منتقل میشه. یعنی روزش 20 دقیقه از اتفاقات این گریه نمیکنه، چون ایستاشو داره چک میکنه. سخنان هم 45 داره صحبت میکنه، این چون حوصله نداره گوش بده میره تو آشپزخونه گوه که هم میکردی. بعد که جلسه تموم میشه میگه خب حالا که زشت بلنشی میشینم، این میگه من دیروز خواهر شوهرم از فلانجا اومده، میگن تو اون پاساژ اون برای استانبول 5% تخفیف زدن. بعد دیگه تو خود حدیث مبسم بخوان از این باشه. بعضی از خونه ها رو آدم تعجب میکنه، خونه مذهبی، خونه مذهبی اهل نماز جماعت یه گاهی باید بدم مثلا بعضیشون که باید محسن میزن در و دیوار راه رو حیات و خونه همش عکس دختری که داره جام شراب میده، پسری که داره نمیدارم چکار بوده تار مینوازه، از تو راه رو بعضی از تو پارکینگ شروع میکنن دیگه، مثل که خیلی شیک باشه از تو فاضلاب باید شروع کرد، همه جا عکس و صحنه و هر جا هم نگاه کنیم. ما قراره به خودمون توجه کنیم. حالا یه همه یه تیکش اومدم بگم که اون خیلی زشته. یه آقای متدنیه شما نگاه کنید دارو سلام مثلا یه چیزایی بنده خدا تعریف کرد که من گفتم خدای ما رحم کن، فقط انگاهی خدا ما رحم کن، دست ما رو بگیر، دست همون چهار تا جوجه و چه میدونم بچه ایم که مسئولیتشون رو ما دادی خودت بگیر، من حساب ما نکن خدای من حساب رو نه. روایت رو تکیم میکنم چون روایت خیلی عجیبه. ولا یخرج من دنیا حتی یفزح هلنا، یه آدم از دنیا خارج نمیشه مگه اینکه خدا مفتزهش میکنه. و یبدی لبناس عورته فی الاخره، خدا در قیامتی رو برهنه می کنن جلوی مرد. و من ملع عینیه من امرأت حراما حشاهم الله یوم القیامه به مسامیر من نار، هر کسی زن نامحرمی رو سیر نگاه کنه. خدای متعال در قیامت چشمان اون رو با میخهایی از آتش پر سیر نگاه کنه. چرا عکس بعضی بازیگران رو قد دیمی بزنید و سیر نگاه کنه؟ امسال من فهمیدم، یعنی پار سال متعال شدم یکی از این تبلیغ ها هست که حالا لاغم نمیدونم چی بگیم این باران هم چرم چی چیه، هر سال یه زن و یه مرد را نماد میکنم برای تبلیغشون. به من دقت کرد میگنم من امسال اینو متوجه شدم چون پارسال تو مشهد اینو دیدم، امسال دیدم امسکی آدماش عوض شدن. آقا این لغمه قرار چی بشه؟ قرار چی تربیت کنه؟ قرار چی تولید کنه؟ و بعد ما تعجب میکنیم میگیم یعنی زد و پرد کرد و کشت و در رفت با لومه باباش اینه از شهوت آدم ها استفاده میکنه برای که دو تا دوی کیف بیشتر رو بشه. سیر نگاه کنه به خدا پناه. و حشاهما نارن، حتی یقوی بین الناس. این چشماش همینجوری پر از میخ از آتش میمانه تا حساب کتاب مردم تموم شه. بیستره بیشتر تو میکشه به کاری نمیدونم اولا جمعیت زیاده. حتی یقوی بین الناس ثم بعدش چی میشه؟ ثم یؤمر بهی الالنار و یه حال بفرمایید تازه در آتش. سوال، پیغمبر این روایت رو برای کفار گفتن؟ کافر مطلق ابو سفیان ملعون سیر نگاه کنه یا چپ نگاه کنه یا راست نگاه کنه این بر ابو سفیان رفت داره. ابو سفیان ملعون که معنوس با مادر عبید الله این روایت ما رو اون نیست، چون گاهی اوقات که بهش میگفتن چرا معنوسه مثلا با مادر اونه میشی یه ایرادی رو از جسم اون میگفتی رو بی فلان ایراد رو داره اون میخواه مثلا این به قول ما دلم میزنه این دوست نداره این روایتی من ابو سفیان نگفتن. روایت بعدی این روایت رو از امام صادق علیه السلام عرض می‌کنیم مستدرك الرسائل جلد 14. کان المسیح یقول لاصحابه الى ان قال، جناب مسیح علی نبی و آله و علیه السلام به یارانشون می‌فرمودن تا اینجا که فرمودن و ایاکم و نذره، بترس و بپرهیز از نگاه حرام. خب ما اون روایت که تو ذهنمونه چیه؟ سهمون منسه ها مجلیسه یه نظر تعبیر جالبه میاد سراغ قلب. حضرت فرمودن فإنها تزع فی قلب صاحبها شهوه، نگاه حرام تو دل صاحب شهوت میکنه.
ادامه
شده
ادامه
شده ادامه
شده
ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه شده ادامه
شده
ادامه شده ادامه شده پیغمبر فرق
نه 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 نه
نه نه نه ادامه همونه. عرض کردم اون روایت که ما ها تو ذهنمونه که ایاکم و نذره، اونیه که فإنها سهم من سهام ابلیس، اون مشهور همان بلدی، ولی این روایت یه چیز دیگر. حضرت می فرماین تزرع فی قلب صاحب هش شهوت، تو دل صاحب نگاه شهوت میکنه. یعنی اینجوری نیست که الان اگر شوهر شما خیلی دیگه علاقمنده به منظره محیط بود و این برورداش میگشت، مثلا شما میگیم بیا جمع کن مثلا بریم هتل که حالش خوب شه، و این دانه رو میکاره. فایل های تربیت جنسی رو بعدن گوشون و کفا به ها نساخه به ها فتنتن، همین برای فتنه افکندن صاحبش کافیه، همین برای که این شوهر رو گرفتار کنه کافیه، همین برای که این زن رو گرفتار کنه کافیه. اون دفعه من تو گفتم بازدم خانم آگاهی چون تو آقایون بعضی ها تعلیم میزنن، بله تو آقایونم هست خدا به ما رحم، تو خانم هم هست، یعنی تصاویری از همسرانشون منتشر میکنن تو گروه های خودشون، بعد راجبش هم صحبت میکنن. حالا اگر یه مردی پیدا شد که حالا تازه متوجه شد و بعد به زنش هم گفت که این کارو بکنی یا نکنی بچه بلای سرش بیارم، اون یه حرف دیگه. خب این اصلا عرف شده دیگه تو گروه های مذهبی تصاویر را منتشر کنن با همسرشون مثلا تشریف بردن فلان منطقه، بعد صحبت میکنن، این میگه چشمای پسر عموی شوهره قشنگ‌تر از چشمای شوهرته، میگه قسمت نبود خب ما یه بخشی از این رو باید خوبی من این دفعه به خدمت شما عرض کردم که این جلسه میخوام یه مقدار احکام مانند در تعلیم و تربیت پوشش و نگاه عرض کنم خدمتون که برای فرزندانمون وظایفمون رو آگاه بشیم و اهمیت مطلب بفهمیم. این کتاب از مراجع و علمای مختلفی و صاحبان رساله مختلفی نقل مطلب کرد. من با اجازه شما چون این کتاب نیامده کنار هر مسئله اسم اون صاحب کتاب را یا جایگاهش را بنویسد و شماره زده، اومدم یک کاری انجام دادم و بودی که این شماره هایی که آخر کتاب زده رو برای خودم کپی کردم. بعد آمدم توی این بخش شماره هایی که فکر کردم مبتلا به ما نیست یا نقل هاییست که شما عمدتاً به نقل اون گویندگان نیاز ندارید، اونا رو خط زدم. کسانی که عرفاً به نظر میرسه عموم جامعه متدینین به نوشته ها و فتاوای اونها نیاز دارن رو علامت زدم که اونا رو بخونم براتون. خب اما این به این معنا نیست که الان شما تمام احکام و اصل رو یاد گرفتید یا عیناً اگر مشکلی پیدا کردید حتما عین همین کار شما. نه، شما باید اگر جایش رو لازم دانستید مراجعه بفرمایید، از فقیه اعلم بپرسید. ولی صحبت این که باز ما آشنا شویم با جنس احکام و توصیه ها و باید و نباید های فقهی که از همین تیپ روایات استخراج شده توسط انشاءالله اونم آیه عامه. پس باز هم من عرضم اینه که من نمیخوام الان برای شما فتوایی بخوانم به شما بگید خب این فتوا حتما اما رو مرجع تقریب من مثلا من باید اجرا کنم. میخوام ادبیات شما متوجه بشیم. روشنه؟ چرا وقت داریم تازم؟ یه رو بعد پس من اینو شروع میکنم باید
کتابی چیه دارم؟
نکته هایی که فکر میکنم تا جایی که یادم خودم در جلسه نگفتم و فکر میکنم شما پیش نیاد بشنم بنابراین هر کدوم دیدی مبتلا به من خود تو نمیدش میکنم. مسئله است دیگه. حالا عرض میکنم یک، لمس کردن پسر بچه و دختر بچه یه غیر ممیز توسط زن یا مرد، غیر ممیز یعنی چی؟
تشخیص
میده، یعنی خیلی نمیفهمه، یعنی تاتی تاتی میکنه، میدونه با پوشک بی پوشک خیلی براش فرقی نمیکنه، هم که احساس لذت میکنه. فکر کنم صلوات میخواد شد قفشون
الله محمد آل محمد فرچه فرچه محمد و آل محمد فرچه فرچه محمد و آل محمد فرچه
یه تجربه یکی دوستان دارن البته ما عوامی تجربه داریم رو موتور فقط کلا لازم نیست یه هواکش هم لازمه یه چیزی هم باید اینجور هم باشه که ولی خب سابقه خراب لمس کردن بچه پسر بچه دختر بچه غیر ممیز توسط زن یا مرد اگر تحریک شهوت را در پی نداشته باشند جایز است وگرنه جایز نیست. یعنی اگر تحریک شهوت داشته باشه جایز نیست. این تحریک شهوت برای کی؟ دو طرف است. شما میگید مثلا مادر به خاطر همین پیشنهاد اینه که تا جای ممکن بچه تون ندید کسی دیگه عوض کنه، خصوصا کسی که مورد اعتماد نیست. تحریک شهوتی گاهی توسط کسی است که تعویض میکند یا بچه رو نگهداری میکنه، گاهی خود بچه تحریک میشود. یعنی اگه خود مادر هم بی‌دقتی کنه و لمسی انجام بدهد بدن بچه را که زمینه لذت در بچه ایجاد بشه، این بچه بعدن یا خودش رو لمس میکنه یا در معرض لمس شدن توسط دیگران خودش را قرار میده. پس تازه صحبت راجع به بچه غیر ممیزه. دو، اگر یک کسی به دلیل یا اختلال یا عدم اختلال، حتی با دیدن صحنه، من میگم پوشک بخاطر اینکه دیگه بگم اونجا دیگه انشالله غیر ممیزه، با دیدن این صحنه تحریک میشود، همین نگاه حرام است. یعنی ربط به سن او نداره، ربط به جنس نگاه. اما اینجا مراقبت مادرانه بسیار مهمه. بعضی از مادرها قربون صدقه بچهشون میرن تا بچه رو لمس میکنن. قربون صدقه کلامی اشکال نداره، وقتی عملی میشود احتمال این رو باید داد که بچه تحریک بشه، و اگر بچه تحریک بشه احتمال اینکه این ادامه پیدا کنه هست. هر کس از راه اومد و هر کیو فاتی خاله معرفی کرد و نمیدونم زری عمله معرفی کرد و این اسمایی که داریم مثلا معرفی کرد، نفرستیدش بگیم خانم فلانی شما بچه رو بشور تا من بیام، این کار نکنه. بعضی از اینا مریضن خودشون، ما نمیدونیم. شما و من و مثلا ایشان چهارتا اطرافیان رو مصابه کنیم، اینا مریضن بعضیشون، اشکال کنیم. نکته دوم، یعنی در واقع مسئله بعدی، مرد میتواند دختر بچه نامحرمی که 6 سالش تمام نشده را بر دامن خود بنشاند، ولی از روی شهوت جایز نیست. اصلا شما نگاه کن جنس مسئله با زندگی ما چرا فاصله است. این مسئله مسئله مرحوم صاحب عرب است. عرب نویسندش کیه؟ اسم کامل کتاب چیه؟ عرب الوثقی، نوشته مرحوم سید کاظم یزدی. مرحوم سید کاظم یزدی فقیه متبحر اینجوری مسئله میگه، میشود تازه از رو شهوت نباشه، یه دختر بچه اگه 6 سالش باشه، یه خوده درشت باشه، توفل باشه، یه ذره بدنش جذاب باشه، جایز نیست. نکته بعدی، سه، بستر کودکان 10 ساله باید از یکدیگر جدا شود. باید تو مسئله این چی؟ میگم باید قسمه را بشویه واجب است. خب آقا اتاقاشون جداست، تختاشون هم جداست، درسته ما عمل کردیم؟ نه، وقتی میرن خونه مامان جون اینا همه با هم دیگه زیر یک بتونن، این بستره دیگه، اینکه ریل راحت نیست که بگیم تو ریل راحت هم با خواهدن، این هم بستره. منتها شما اونجا میگی این بستره 5 ساعت با هم تو شهر، این بستره 2 ساعت تو شهر. پیشنهاد به پدر مادرانی که نمیتوانند احیاناً بچه ها رو توجیه کنند یا میخواد به درد سر توجیه نیفتند، این است که پدر مادر هم لطفاً از پتوهای مجزا استفاده کنند. یعنی به طور طبیعی بچه ببینه این در نظام خانواده یک اصل است، به طور طبیعی و به طور جاری، که هر کسی پتو مخصوص خودشو داره، تو رجون شما، حالا بیا اینو حالی بعضی از زنها یا بعضی از شوهرها بکن دیگه، من فارسی تر از این که نمیتونم توضیح بدم دیگه. دلی میگیرن، هی نامه میدن، هی حرف میدنن، هی کام میفرستن، حالا شما رو بارم زدن تو تلگرام میزنن، تو واتساپ میزنن، خودشون رو قایم میکنن، حسن میدن. ولی اگه بدونیم همین جمله ساده رو بگم، بابا من میخوام تو گیر بچه نیفتیم تو جواب بدی، نمیگه. نکته بعدی،
اتاقاشون یکی باشه
ولی
تختاشون جدا باشه،
چه
مشکلی
نداره؟ الان به اون مسئله نرسید.
من خواهد گفتم بسترشون جدا باشه،
دستر با اتاق فهم کنم. آها، فهم. منتها اتاق زوایای دیگری میخواد. مثلا من الان همینجور تو ذهنم که فهرست کنم، شاید بیشتر از 10 تا 12 تا تو ذهنم باشه، با سن کم و تجربه اندک. مثلا کسانی که نهایتا من گفتم آقا خانوم ببینید گوشه پذیراییتون رو یه پارتیشن بکشید، بشه اتاق دخترتون، بشه اتاق پسرتون. این مصلحت نیست دیگه. ببین من که نمیتونم بگم باشه بیاین من برای توی خونه سه اتاق خواب میدم، ولی میتونم بگم این کارم میشه کرد. میگه آخه اگر اینجوری میشه دکور اتاق رو به هم دیگه. اینجور جاها شما آقای مهندسی باید این کار بکنید، شما روانشناسا قفل میکنید. میگیم سلامت بچه، روان بچه، بعدم در چه شرایطی، در چه شرایطی، در شرایطی که حاج آقا تمایل دارن ساعت 8 و نیم استراحت کنن، دوست دارن که مثلا یه نفری هم که 3 شب براشون بخونه، بچه ها ساعت 11 شب سریالشون تموم میشه، بعد هم میرن تو اتاقش دارن. من میفهمم که گاهی شرایط اجازه نمیدهد، ولی این شرایط رو باید به تدریج آدم شیب و برده. یعنی ما نذاریم دیگه همشون پاشون رو تخ بزنه بیرون بعد بگیم دیگه تو اتاق جا نمیشیم بیرون بریم بیرون. باید از ابتدا آدم فضا رو فراهم کن. حالا من پیشنهادهای ساده به زعم خودم ساده ترم دارم، ولی یا حالا زبان هم
هست. ببخشید حتی اگر همجنس باشن 10 سال به بعد بستر نه اتاق
ببینید شما حالا اونو بگیم بیا دفتر باشه.
آخه قدیم ها همه
قدیم ها رای خواستیم تو این فضا صحبت کنیم میشه خیلی صحبت کرد، ولی من میخواد بگم الان ما قاعده کلی داریم بگیم. ببینید شما اگه گفتی که در قواعد جزئی من مثلا این تدبیر رو میکنم اونجور میشه بگم باش، ولی در قاعده کلی بچه ها خلوت نباید داشته باشه، خلوت غیر قابل دسترسی اصلا نباید داشته باشه. دو تا اصلا که بیاد این جمله میشه، خلوت نباید داشته باشه، خلوت غیر قابل دسترسی اصلا نباید داشته باشه. اصلا خلوت غیر قابل دسترسی پیشبینی پذیر نباید داشته باشه. روشنه؟ یعنی بداند که از این ساعت تا این ساعت اینجا موقعیت خلوت دسترسی ناپذیره. خب حالا اگر شما گفتید نمیشه، نشد، نمیدونم ما 8 با هم بودیم توی یه اتاق هم بودیم طوری هم نشد، یه خدا به طول هم کرد طوری هم نشده.
خب اخوانم خلوت نبوده دیگه، وقتی 8 با هم بودم
بستر کودکان 6 سال به بالا اگر عریان باشن باید از یکدیگر جدا شوند. یه مسئله دیگه هست دیگه روشن میکنم، هیچ مرد میتواند، باز شما جنس حرف رو بکنید، این هم مال مرحوم سید کاظم یزدی. قبل سید کاظم یزدی کجا اون رو زدی؟ تحقیم کنم الان سرچ کن پیدا میکنی. یکی از چیزهایی که ایشالله خدا قسمت کنم و شرف بشه نجر کاظمین آرته اینجوریه، یکی پروژه شناسایی قبوره کسا همیست که بگردن محق دارن و اونجاها دفنن، پس خودش پروژه هست. یعنی شما این پنگ و نجف باشی شبی 3 تاشون هم بریم ببینیم و فقط نه بخونیم دو تا به استراجمشون بگیم وقت بازم کم بیاریم. و اینکه اینا خودشون داستان دارن، مثلا تو کازمه اسم اون بزرگوار رو الان از ذهنم پرید یاد آمد میگم، بعدنش رو از قبل بیدی کشی بر آتش زدن قالب شیعه رو مکتب خلفا، بدن عالم شیعه رو استخراج کردن آتیش زدم سر ما میکنم اینجا چه بدنم داعش این غلط رو کردم. من خیلی سال پیش خیلی سال جسارت رو قبل موسم جعفر جواب بلنده خواستم بکنم تا خدا دیگه اونجا ها نمیذاره دیگه دستاشو میشه که خدا بشکنم دستی که زد سیده فاطمه این دستا همون دستا. یعنی یه کارهایی انجام دادم و تاریخش رو شما بگونی خیلی چیزای عجیبی. حالا برمید مرد میتواند دختر بچه کمتر از 6 سالی را که با اون محرم نیست بدون شهوت ببوسه. میتوان بدون شهوت زیر 6 سال بعضی از بزرگترها بوسیدن هم بلد نیست. اگه که میگم صاحب نکرده جنسی رو گوش کنی سبیر سلام 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 شما یه نفرتون هم بیاید ما قبول رفت من از خیلی رو کنم حالا که من ایلیس رو به هم بگیم
من ایزایی هم جیه
من کنم کنیستون بدیم
نه اصلا
بسرم شما سلام اینجوری شما قاعدت نکنم میتوانه زیر 6 سال بدون شهر
این نظره اولی گفتی اینو کوشش
بگیرم حالا اینا متنفع فهمم عرض میکردم گفتم گاهی بعضی ها بوسیدن هم بلد نیستن تو بزرگتر ها شما نگاه کنید مثلا میخواد پیلوسه اصرار ببخشید من عرض میکنم به تقدیم که لازم اینا رو بدونید و شما و اینا رو به نوجوان ها یاد بدید و یاد بدید ما تلاشمون رو میکنیم حالا اگر یک سیلی آمد خدای نکرده زبونم را فلان بچه را برد من کارم کردم من صد دوم بسازم و دیگه شد دیگه چکار بعضی از افراد هستن اصرار دارن که بوسهشون به لب فرد نزدیک باشه آدم بزرگ هم هست آدم متشخصی هم ولی آدم میخواد باشه بوسی کنه میترسه باور کنید یعنی شما با اینج بیه اینج حالا بعضی هاشون اصلا عینک هم دارن مثلا ما که اینجوری هم مثلا میگه به خاطر تو عینک هم برمی من خواهم میگه بابا با همون عینک میگه شاید خدا بیشتر به ما رحم کن وقت این آدم بچه یه 4 ساله رو چجوری میخواد برخورد کنه دختر 7 ساله رو چجوری میخواد برخورد کنه یعنی یه آدمی بود من دیگه کم آوردم دیگه حالا خدا به من و بچه هم رحم کنه از دستشون هم زنده است آقا ما نتونستیم حالیات مرد گنده کنیم که آقا لب بچه رو باید ببوسیم به بهانه کسی فی تمیزی میکروبی فلان اصلا به این چیزا کار نداره اصلا به این چیزا کار نداره چی؟
یعنی ابراز محبت مثلا میدونم بنده خدا را خود دیده
حالا دفاع نکنیم ازش ولی گاهی اینا بخشش هم نفهمیه خانم واقعا یعنی طرف نمیدونه این بوسه مال اینجا نیست یعنی آدم هر کی رو خوشش اومد الان چه میدونم به هر کسی علاق من شد که لازم اینجوری ابراز علاقه کنه که وقت بچه رو که شما عادت دادید به این بعد سر خط ما میشه تو فایل های تربیت جنسی رو گفتم اینا رو به این دوستاتون بدین بشنون براشون بفرستین تو که مثلاتون پخش کنین والا بعضی از آدمایی که به ظاهر تو این فضا هستن الان دوست ما که امریکا زندگی میکنه میگه من تو کلاس های قرآنمون هر هفته یه تیکه از اینا رو میذاریم روش حرف میده یه آدم رو ولی مؤثره اونم تو چه فضایی؟ فضایی که فضایی؟ بچه ها بلد نیستن رو موسی کنن و بلد نیستن خودشون دفاع کنن و مراقب خودشون باشن هر کی آقا شما میکنه میرن بغلش شما ناراحت نباشید که بچه تون دوست نداشت بوسه با کس دیگر اگر به سن بلوغ رسید چیزی به نام ازدواج رو فهمید بعد مشکل داشت شما مراجعه بفرمایید با یه دونه رفتار درمانی یا یک دارو درمانی حل میشه انشاءالله رو تو سامزه ولی این 15 سال تو آسیبه مدیر شرکت میرسه به کارمند جوز حالا میخواد عید و تبریک بگه لب طرف رو میخوره این وقتی به بچه 8 ساله میرسه چیکار کنه؟ بچه ها نمیفهمن بچه ها نمیتونن از خودشون دفاع کنن بلد نیست مسئله یه بعد صدای اذان رو شنید؟ خدای باید از شما من دوتا مسئله دیدم پوشاندن اونقدر از پسر بچه ها و دختر بچه های ممیز به ویژه آنهایی که در آستانه بلوغت بر مردان و زنان واجب است پوشاندن عورت. من پیشنهادم به آقایون اینه، خانم همین رو جنس زنانش رو خودشون تو دلشون تفسیر. پسر شما، شما اگر خواست با حالتی که مایای طبیعی مردانه، نه این مایای غیر طبیعی ها، مایای طبیعی مردانه ببینه، فقط در محیط استخر، یعنی خارج از اون محیط بچه ها تعویض لباس پدر رو نبینن، نگید اینم مثل مایوه، نگید این. حتی پوشش پیراهن این دقت رو بکن. و من رو صراحتم به بچه هم گفتم، یعنی میگم شما از سه مشتبه هم کوچکتر بودیم، فقط ما وقتی میریم استخر جنس استخر متفاوت. اونجا مگه کسی متوجه شد که بچهش داره جمله خطا میگه یا حرف نامناسبی داره و لحاظش باشه؟ ولی اصلا ما خارج از محیط استخر پوششی به نام پوشش تعویض و این حرفا نداریم. تعویض فقط پشت در بسته. بچه ها صمیمی میشن با آدم، حالا بابا که اب نداره، حالا مامان که اب نداره. از این قصه ها رو بابشو ببندیم. خب سوالاتی بود بعد میشن. بعدی پوشندن عورت از کودک غیر ممیز واجب نیست، ولی من تو قبلی توضیح دادم. شما سید مشتبه رو بگیم بردیم استخ بزرگ نداره، تعویض لباس تون جوری باشه که فضای غیر از اون باشه، باید مراقب باشه. من حکم شرعی نمیگم، این تیکش تربیتیه که چرا شو بردنش. مسئله آخر رمز نماز، نگاه کردن به عورت کودکان ممیز جایز نیست، گرچه از پشت شیشه یا در آینه یا در آب صاف باشه.
یعنی هر
چی میفهمی؟ کودک ممیز، خوب و بد رو میفهمی یا نمیفهمی؟ میفهمی. بستگی البته به هوش اون بچه داره، بچه کودن 20 سال هم میتونه باشه، ولی به طور طبیعی بچه که روز اولی میفهمه. من که فکر میکنم خیلی خوب پیش دبستانی قشنگ میفهمید. اگه شما فکر میکنید طرف نمیفهم خودتون میدونید دیگه میشه مستاق.
ممیز یعنی خوب و بد رو میفهمه یا مسائل مثلا مرد رو میفهمه؟
خودتون میفهمه چی میفهمه؟ بقیه چی میفهمه؟
به لحاظ مسائل حجاب و اینا منظورمه ها، که کلا میگم مثلا چون پسر ممیز باید حجاب
داشته. پسر ممیز میفهمه که این خانوم با باباش فرق میکنه و حتی گاهی میفهمه این خانوم با مامانش هم فرق میکنه. چجوری؟ پسر ممیز ببین، این از اول مادرش اینجوری دیده، این مامانشه، اصلا نمیتونه نگاه عجیبی داشته باشه به مادرش مگر اختلالی داشته. ولی همین پسره، همین پسر زیر پیش دبستانه، شما وقتی یاری تو مهمونی زمینی چشش اینجور میشه، بعد که میاد بیرون میگه مامان چرا او خانمه اون لباس اونجوری اینجوری هم. این ممیز یعنی میفهم، لازم نیست این تمام اسرار زندگی زنان مردان رو بدونه. که این وقتی میره یه خانمی تعریف میکردن بچه یه کوچیک داشتن در پیشنسان نمیدن، یا تعریف میکردن پیشنسان نمیدن، میگفتن اومده گیر داده بریم اون خانمه رو دوباره ببینیم. پسر هم در بده بریم اون خانمه رو دوباره ببینیم. حالا شما الان به چی بگی؟ بهش بگی تو ممیزی یا بگی خیلی ممیزی؟ یه الان تقریبا هم سن ما حضور میشه، منتها اون حدود عقلی رو نداره. تو دختران هم یه اتفاقی افته، نشانهش وقتی شما تشریفی بریم مشرف میشید امامزاده شما. خب در کنار دریا این خط هایی که میکشن و پرده میزنن نه به شوخیه دیگه، نه بالا داره نه پایین. خب این پرده ها رو که میزنن دختره غیر ممیزه، و چون پوشش ها پوشش های طبیعی نیست و چون هیکل ها هیکل های طبیعی نیست و چون گاهی نقش و نگار داره و چون گاهی ساخته شده است، گاهی آرایشگاه رفته است، براش جذاب نگاه کنید. یعنی مامانه بعدش نمیاد بگه بابا دخترم اصلا اونا دوست دارن این برای نگاه کنن و دختر از زیب اونا رو نگاه کنن. یعنی ممید. شما میگید کنجکاوی، کنجکاوی جنسش با تشخیص متفاوته، ولی اینا خیلی باریکه. یعنی شما کجا میتونی بگی این پسری که میگه بریم و خانم رو دوباره ببینیم کنجکاوه؟ نه، برایش جالبه، میخواد ببینه که این مثلا این الان چه جوریه. آدم یه خودم احرام داشته باشه میفهمه این دیگه کنجکاوی نیست. ولی بله، بچه یه کوچولو الان من هم در اتاق من در سر گوشتم دستشو از زیر در میکنه تو کنجکاویه، فهم کنم چه خبره. من مثل اتهام میگم در به من گریه میکنه چون فکر میکنه بین باباش اون فاصل افته. ببین این کنجکاویه. ولی همین بچه رو شما بی‌پروا باش بری شده دیگه کنجکاوی نیست. ما خطکش فقهی الان نمیگیم، داریم این مسائل را با نگاه تربیتی نگاه میکنیم. میگیم خانم آقایون با این مراودت که ما داریم طرف نشسته فکر کرده، سید کاظم یزدی هم بوده، فقیه خیلی ویژه هم بوده، علمای بعد هم وقتی میخواستم بگم اون مرجع تقلیدین بر عربه او حاشیه زدن. این میگه اگر اینجوری بوده نداره حالا رو پات بشینه. این ادبیات فقهی الان اینه. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی